رئیس اتاق اصناف تهران گفت فعالیت اصناف پرخطر تهران از سه‌شنبه این هفته بلا مانع است. آقای قاسم نوده فراهانی افزود بر اساس تصمیم ستاد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا، همه اصناف حتی صنوفی که از آن به عنوان صنوف پرخطر یاد می شد از سه‌شنبه این هفته ششم خرداد می توانند فعالیت خود را آغاز کنند. نوده فراهانی همچنین تاکید کرد تمام واحدهای صنفی باید در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و کد مجوز بهداشت را دریافت و در واحد صنفی خود نصب کنند. فعالیت این واحدها بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیر مجاز خواهد بود. رئیس اتاق اصناف ادامه داد رستوران ها، اغذیه فروشی، طباخی، فست فود ها، گرمابه، سونا و ماساژ، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه خانه، چایخانه و تریا از جمله صنوف پرخطر به شمار می روند که پس از تعطیلات عید سعید فطر امکان بازگشایی با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و ابلاغی را دارند.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
پخش رادیو اقتصاد و ما گامی دیگر برمی داریم در دومین گام یا گام دوم.
اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس میخواد ایران رو در مقابل جهان اداره کنه.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد رو بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
جوان یکی از 3,600,000 دانشجوی ایرانی است. دانشجویانی که هم آینده شغلیشان و هم کیفیت آموزشی آنها به قانونگذاران مرتبط است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یک خلأ اساسی در کمبود نیروی متخصص حوزه‌های علمی و صنعتی احساس می‌شد. مستشاران آمریکایی اخراج شدند و راه اعزام دانشجو به خارج از کشور را هم بستند. تحریم‌های آمریکا همه درها را به روی همکاری‌های علمی هم بسته است. امام خمینی اما امید زیادی به اهل علم برای تحول انقلابی دارد.
شما خودتون جوانهای هستید که می توانید همه کارها را انجام بدید. مخترعین ما میتوانند در سطح بالا اختراع بکنند، مبتکرین ما میتوانند در سطح بالا ابتکار کنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به اینکه میتوانیم. امروز شمایید که باید دامن به کمر بزنید و در رشد صنایع این کشور و در رشد تولید این کشور دامن به کمر بزنید و همت بگمارید و فعالیت بکنید. فعالیت شما امروز برای کشور اسلامی یک عبادت است.
در مجلس اول شورای اسلامی تلاش می شود اساسی برای رابطه صنعت و دانشگاه گذاشته شود. اردیبهشت 1361 قانون زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت تصویب می شود. زمینه‌های همچون خدمات فنی و مشاوره، تحقیقات صنعتی مورد نیاز طرح‌ها، آموزش عملی دانشجویان در مراکز صنعتی و بازآموزی شاغلان و متخصصان صنایع. سال 1363 انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی برگزار می شود. در دوره‌ای که نیاز کشور به نیروهای جوان و متخصص برای حل مشکلات و گره‌های کشور بیش از پیش احساس می شود، امام سخنرانی مهمی در این باره ایراد می کنند.
مجرد این که این آدم یه آدم خوبیست، خیلی اول وقت نمازش را می خوند و نماز شب می خوند، این برای مجلس کفایت نمی کند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد، در یک مجلس باید همه چیز باشد.
کاری که در اولین برنامه توسعه کشور مصوب سومین دوره مجلس سامان می‌یابد. در متن این برنامه بر ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با بخش‌های تولید و تحقیق وزارتخانه‌های تولیدی و مؤسسات تحقیقاتی تأکید می‌شود. ایجاد عدالت و به خصوص عدالت آموزشی یکی از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است. این یعنی عمق راه بردی علم در همه کشور. امروز استعدادها از همه نقاط کشور به راحتی جذب می شوند تا راه موفقیت را بپیمایند. مجلس شورای اسلامی در برنامه اول توسعه نگاهش به ایجاد عدالت آموزشی است. در متن این قانون بر ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخش‌های محروم یا شهرهای مجاور آنان و همچنین افزایش سهمیه بخش‌های محروم در پذیرش دانشگاه‌ها تأکید شده. دهه اول و دوم انقلاب پایه‌های رشد علمی کشور گذاشته می‌شود. مراکز و نهادهای مختلف در حال تربیت نیروهای متخصص برای اداره امور کشورند. تحولات علمی ایران را بعد از دهه 80 شمسی باید به گونه‌ای دیگر رصد کرد. از این مرحله به بعد است که موضوع رابطه صنعت و دانشگاه جدی‌تر دیده می‌شود.
مسئله کاربردی کردن تحقیقات و اختراعات که اتفاقاً گفتن بعضی از جوان‌ها، اینم جزو چیزایی است که من روش چکیه دارم. ما ممکنه یه تحقیقاتی بکنیم، به یک در یک پروژه تحقیقاتی به جای خوبی هم محقق ما برسه، اما این در وضع کشور، در جهت رشد و توسعه کشور نقشی نداشته باشه، یعنی نتوانه تبدیل بشه به ثروت ملی. ما باید علممون رو بتوانیم تبدیل کنیم به ثروت ملی. این تلاش لازم داره، برنامه‌ریزی لازم داره. اون وقت یک نکته‌ای در کنار این که باز در همون نقشه جامعه علمی در واقع قرار میگیره، ما زنجیره علم و فناوری رو باید تکمیل کنیم. گاهی یک جاهایی از این زنجیره قطع شده است. تا یه خط تولید واقعی درست بشه، به وجود بیاد و علم بتوانه از همه جهات به اهداف خودش برسه.
مجلس هفتم سال 83 قانون برنامه چهارم توسعه را مصوب می کند، قانونی که اولین بار بر فناوری های جدید هم تمرکز می کند. همچنین در این قانون بر تهیه برنامه های جامعه توسعه علمی و فناوری کشور در بخش های مختلف تا یه سال اول اجرای برنامه تاکید می شود. تمهیداتی هم برای توسعه فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریز فناوری زیست محیطی، هوافضاها و هسته‌ای در نظر گرفته می شود. در این سال هاست که برخی علوم جدید نتایج عینی خود را نشان دادند، مثلا اینجا در صنعت هوافضا. سال 1386 قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در مجلس هشتم تصویب می شود تا کار این صنعت پیشرفت کند. حالا بعد از 12 سال نتایج کار بردیتری از آن را شاهد هستیم.
کاری که امروز مراسم رونمایی از اون و تحویل به سازمان فضایی در حال انجام هست، نتیجه حدود 400,000 نفر ساعت کار هستش که توسط نخبگان جوان این کشور در واقع انجام پذیرفته، در مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شده. این نتیجه در قالب 2 ماهواره امروز ارائه میشه. ماهواره ظفر از 2 نمونه برخوردار هستش.
در دهه 80 شمسی کشور اولین نتایج این تلاش علمی را میبیند. افزایش آمار دانشجویان در تحصیلات تکمیلی جمعیت متخصصی ایجاد کرده که میتوانند برای کشور کارهای بزرگ انجام دهند.
اما واقعیت اینه که ما الان در مرحله تبدیل این علم به ثروت هستیم، یعنی باید سازوکارهایی رو در درون خودمون ایجاد کنیم که این علم ها هدفمند تولید بشه که ناظر بر رفع نیازهای کشور یا ارتقای توانمندی موجود باشه. یه وقتی از نیازی داره برطرف میشه، مثلا فرض کنید بحث‌های ترافیک، بخاطر مردم با ماشین دارن میرن دیگه، اما چجوری برطرف میشه؟ اینکه بشه اینو ارتقاش داد، نظمشو بیشتر کرد، نیازمندی ها رو به سمت سوی بهتری سوق داد، بازم اینجا علم به داد میرسه. پس ما باید در این مرحله که مهارت تولید علم رو یاد گرفتیم، تجزیه و تحلیل مسائل یاد گرفتیم، حالا بیشترین تمرکز ما این باشه که این علوم در راستای ایجاد رونق اقتصادی، پیشرفت جهشی به کار گرفته بشه.
اینجا مراسم رونمایی از یک داروی جدید است. تقریبا همه کسانی که در این طرح ملی کمکی کرده اند آمده اند. مراسمی که حضور در آن یکی از افتخارات زندگیشان است. زیربنای قانونی این تحول در 4 مجلس گذشته به خوبی طراحی شده است. در دقیقه جدی حل مشکلات روز کشور به دست دانشگاه است و عقب نماندن از دانش روز دنیا.
ما به هیچ وجه نباید از علم روز دنیا عقب بیفتیم، یعنی اون کار باید انجام بشه، ولی از این ور اگر ما حمایت بکنیم از تولید محصول با کیفیت ایرانی و مطابق با استانداردهای روزی که صنایع ما مورد نیاز هستن و تضمین بدیم برای خرید اونها، صنعتگر ما و مؤسسات پژوهشی مثل خود جهاد دانشگاهی، صنعتگر خودش مستقیم میره تو دانشگاه و مراکز تحقیقاتی ببینه کی میتونه اون فناوری مورد نیازش رو تأمین کنه که اون محصول استاندارد رو تولید بکنه، و چون تحقیق هم کارفرمایی میشه دقیقا نظارت میکنه تا فناوری مورد نیاز به دست بیاد. از اون ور خیالش هم راحته که با تضمین محصولش رو میخرن و لذا قطعا به نتیجه میرسه و تحقیق شکل کارفرمایی پیدا میکنه، مشکل صنعت هم حل میشه.
جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای موفق علمی و ثمرات نهاد سازی های بعد از انقلاب اسلامی است. نهادی که با هدف کنار هم قرار دادن اراده، ایمان و علم بنا گذاشته شد. تجربه‌ای که حالا برای کشور بسیار مفید و راهگشاست.
تحقیقات کاربردی در جهاد دانشگاهی دقیقاً بر مبنای نیازهای روز جامعه شکل گرفته و نتایج تحقیقات هم تبدیل به فناوری شده و به شدت هم پیگیری شده که این فناوری مورد استفاده قرار بگیره برای حل مشکلات کشور. یا تحقیقات پایه‌ای که در حوزه مثل سلول‌های بنیادی ما انجام دادیم، خب هم در مرز علم حرکت کردیم، اون رو تبدیل به فناوری کردیم و الان کاربردیش کردیم و حتی در این حوزه حرفای نوعی برای دنیا داریم. یعنی روش‌های ما در بحث درمان پارکینسون، پژوهشگاه رویان ما الان کاری که داره میکنه یه کار نو در دنیا هست. دو یا سه کشور دیگه هم این کار رو میکنن، ولی خب هنوز به نتیجه نرسیدن. ما به نتایج خوبی رسیدیم در بحث حیوانی کار، یعنی کار آزمایشگاهی تموم شده، کار روی فاز حیوانی هم تموم شده و الان رو فاز انسانی شروع شده و امیدواریم که مثلا تا سال 1400 یا 401 بتونیم در کاربرد روی انسان به صورت موفق اون رو به کار ببریم.
اینجا پالایشگاهی بزرگ ستاره خلیج فارس است، پالایشگاهی که به همت و دانش پژوهشگران و مهندسان جوان ایرانی ساخته شده. بعد از اینکه خارجی ها به بهانه تحریم کنار کشیدند، جوان های ایرانی تصمیم گرفتند این فناوری و مهارت را در کنار هم اجرا کنند. قرارگاه ختم الانبیا به عنوان پیمانکار اصلی به مهندسان ایرانی اعتماد می کند تا این افتخار شکل بگیرد.
می دونید که ما سطح تکنولوژیمون با دنیا یک فاصله زیادی داره و باید این خلأ رو پر بکنه. امروز تو دنیا وقتی که میخوان که تشویق کنن افراد پژوهشگر رو و مغزهای کشورها رو که بیان پژوهش خودشون انجام بدن، خب یه ضوابطی رو تعریف کردن که میگه باید برید در مرزهای دانش کار بکنید، در مرزهای دانش کار کنید تا اینکه مقالاتتون رو ما به صورت ISI چاپ بکنیم. و ما هم اومدیم متاسفانه همینو کردیم، ملاک اخذ دانشنامه و دکترا و مدرک تحصیلی. یعنی یه جورایی ما هم داریم در زمین اونها بازی میکنیم. حالا باید سوال کرد آیا اون بحثی که میگیم در مرزهای دانش باید کار بشه، آیا امروز نیاز کشور ما چی هست؟ ما بعضا شاهد این هستیم تکنولوژی هایی که غربی ها دارند، خب ما نداریم. ما امروز مرز دانش ما اینه که ما بتوانیم مثلا کمپرسور هیدروژنی تولید بکنیم که ما امروز این تکنولوژی رو نداریم. دنیا کی این کار کرده؟ دنیا شاید مثلا 30 سال 40 سال پیش این کار کرده، ولی ما امروز به اون نیاز داریم و تکنولوژیش رو نداریم. لذا اگر پژوهشگری اومد در این حوزه کار کرد، ما باید بهش امتیاز بدیم، دکتراشو بهش بدیم و اجازه بدیم که مدرک تحصیلیشو بگیره. این الان متاسفانه مفقود هست، تعریف نشده و باعث این میشه که پژوهشگران ما بیشتر برن سمت موضوعاتی که کشورهای غربی میخوان و خروجیش به درد اونها میخوره و شاید امروز ما خیلی خروجی اون رو نتونیم استفاده بکنیم.
مشکلاتی که دانشگاه میتواند حلال آن باشد کم نیست و به اندازه تمام مسائل جامعه روش علمی حل مسئله وجود دارد. اینجا دیگر مسئله خود دانشگاه است که به کمک نهادهای دیگر مانند مجلس شورای اسلامی بیاید و باعث تحول شود.
برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است. جوانهای ما باید وارد بشن. ما امروز مثلا فرض کنید در زمینه مسائل اقتصاد، مسئله تورم، مسئله کاهش قدرت پول ملی، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، در زمینه مسائل اجتماعی، مسئله ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، غیر، اینا همش مسائلی است که با دانش نخبگانی، با حرکت نخبگانی جوانهای ما میتوانه راه های حل بسیار خوبی پیدا کنه. اگر این کار شد، اون وقت پرورش اندام علمی کشور پرورش مناسبی خواهد بود، یه تناسب اندامی پیدا میکنه. یعنی کار علم در یک بخش اینجور نیست که در یک بخش پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه، در یک بخش ضعیف و لاغر و ناتوان باشه. نه، یک تناسب اندام پیدا میکنه، کمان که در نقشه علمی کشور این معنا رعایت شده. من باز هم تأکید میکنم رو مسئله نقشه علمی کشور که کار بسیار مهم، سند بسیار با ارزشی است که انجام گرفته و دنبال او باید برن.
همزمان تأکید بر رشد و توسعه علم در قانون نویسی ایران نهادینه میشود. مجلس در قوانین متعددی دولت را مکلف به استفاده از دانش صنعتی بومی میکند. همزمان بر توسعه صنعت ریلی کشور با ظرفیت‌های علمی و تخصصی داخلی تأکید می‌شود، موضوعی که از محورهای اصلی توسعه است. حالا تقریبا تمام مراکز استان‌ها خط آهن دارند. مجلس شورای اسلامی در دوره دهم با تصویب و ابلاغ برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل 85% دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی صورت گیرد. به نظر می‌رسد نظام ارزیابی علمی کشور حالا نیازمند یک تحول بزرگ است. دانشمندانی که می‌خواهند طرح‌های بزرگ و بلند مدت را اجرا کنند، نباید نگران رتبه علمی خود در نظام آموزشی کشور باشند. این روزها بسیاری از آنهایی که عمرشان را در کلاس درس و دانشگاه و آزمایشگاه سپری کردند، می‌خواهند بدانند مجلس آینده چقدر این حرکت پرشتاب را حمایت خواهد کرد. آنها می‌خواهند علم را جزو شاخص‌های انتخاب مردم قرار دهند. فاصله مجلس در میدان بهارستان و دانشگاه تهران در میدان انقلاب آنقدرها زیاد نیست که نیازهای مشترک آنها فراموش شود. ما در اوج قله هستیم و مجلس آینده زیر ذره‌بین بسیاری از نخبگان و مدیران علمی کشور است.
مجلس مهمترین خدمتی که میتونه به توسعه علمی و فناورانه کشور ایجاد بکنه اینه که در انتخاب بدنه دولت به گونه‌ای رفتار کنه که کارآمدترین افراد به عنوان وزرا در کشور انتخاب بشن. به هر حال ما یک کشور مدیر پایه یا مدیر بیس هستیم، چون احزاب تشکیلاتی نداریم که این احزاب برنامه ریزی داشته باشن، مردم هم سالها در جریان برنامه های اون ها باشن، مردم حتی مدیران رو بشناسن. لذا باید مدیران رو بر اساس شاخص انتخاب کنیم، شاخص هایی که بتونه منجر به توسعه علمی و فناورانه و اقتصاد دانش بنیان باشه. مدیر ما حتما باید خودباور باشه، مدیر ما باید حتما عالم و متخصص باشه و اون خودباوریش رو از کار علمی به دست آورده باشه، مدیر ما باید حتما مؤمن باشه، انقلابی باشه، مدیر ما باید داره روحی جهادی باشه، مدیر ما باید خودباور و پاک دست باشه. خب یکی از مهمترین کارهای مجلس این هست که در انتخاب مدیران بر اساس شاخصا عمل بکنه، نه بر اساس دیدگاه های سیاسی، نه بر اساس مسائل قومیتی.
الان بیانیه گام دوم حضرت آقا فرمودن صادر شده، در اونجا نکات کلیدی که در وضعی علم پژوهش رو من عرض میکنم گفته شده اینه که ما باید به قله های دانش دست پیدا کنیم. اینه که خدمت شما عرض شود که چشمه علم رو در واقع در داخل کشور جوشان کنیم و جهاد علمی رو راه اندازی کنیم. خب اینا مثل من اگه بخوام کاری بکنم، خب در حد بضاعت شخصی خودم اینا ممکنه کاره بکنم، اما بردش چقدره؟ ولی اینکه این تبدیل به برنامه بشه به عنوان یک چشمنداز، یک هدف بالادستی، یک سند بالادستی به عنوان ارزش‌های بنیادین و بعد مبتنی بر این قانون احکامش بیاد و بعد برنامه توسط دستگاه اجرایی بشه، وقت میتونیم امیدوار باشیم آنچه که در این گام دوم گفته شده چی بشه؟
عملیاتی بشه. پس مجلس میتواند نقش بسیار ممتازی داشته باشد.
ملت ایران نشان داده در روزهای سخت که بودجه و توان کشور محدود بوده، از علم و دانش غفلت نکرده است. حالا که مسیر هموار شده، با خردورزی آینده روشن‌تر خواهد بود.
ما راجع به علم نافع زیاد صحبت کردیم در دیدارهای مختلف دانشگاهی، دانشجویی و عرض کنم که اینها بحث کردیم راجع به علم نافع. علم نافع را هم گفتیم یعنی علمی که مسائل کشور رو حل میکن، حل مسائل کشور، این علم نافع. یعنی مسائل گوناگون در کشور وجود داره، مواجهه علمی با این مسائل بشه.
تقویم من امسال پر بود از عطر تو. بهار حقیقی وقتی از راه می رسد که تو باز آیی ای صاحب ثانیه ها.
من امسال پر بوده از عطرت، این یعنی عید من با تو شروع میشه. شب بی تو با چشمات کابوس میبینه، با موج موی تو شب تیر و رو میشه. هر چهار فصل سال عاشق شده انگار، وقتی که هر فصلی عطرت تو را داره، فرقی نداره که بهار یا پاییز، وقتی که بی عشقت پیوست میباره. هر چهار فصل سال عاشق شده انگار، وقتی که هر فصلی عطر تو را داره، فرقی نداره که بهار یا پاییز، وقتی که بی عشقت پیوست میباره. شهر بی دستات پر میشه از سرما، اما کنار تو زیباتر از قبله. وقتی که تو باشی هر روز من عیده، تهران کنار تو عاشق تر از قبله. هر چهار فصل سال عاشق شده انگار، وقتی که هر فصلی عطر تو رو داره، فرقی نداره که بهار یا پاییز، وقتی که بی عشقت پیوست میباره. هر چهار فصل سال عاشق شده انگار، وقتی که هر فصلی عطر تو رو داره، فرقی نداره که بهار یا پاییز، وقتی که بی عشقت پیوست میباره.
عیدتون مبارک باشه. 19:30 است و همراه پخش رادیو اقتصاد هستید. حال تقدیم